أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
وعلى
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد استذل الإيمان قلبا بالعيون، أحدها نقل الإجماع على تعين تقدير الأخبار، ثانيها الأخبار الدالة على ترجيح مع المعارضة سماء المقبولة وغيرها، أو على اختياره للهوك بين الناس كما دل عليه المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام: اختر للهوك بين الناس أفضل أيتي. كلام ما در بحث تقليد أعلم بود، آیا تقليد از أعلم واجب است یا اینکه واجب نیست؟ گفتیم در ما نحنفی دو قول است. قول اول قول خیر مشهور بود که صاحب فصول اختیار کرده بود، فرمودند تقلید از خیر اعلم اشکالی ندارد. با فرض وجود مجتهد اعلم میتوانیم از خیر اعلم تقلید کنیم. ادله اینها را بیان کردیم و مناقشاتی که صاحب کتاب داشتن در جلسه قبل مطرح شد. و اما قول دوم قول مشهور است. مشهور قائل شدند به این که تقلید اعلم واجب است و نمی شود با وجود اعلم از مجتهد غیر اعلم تقلید کرد. خب دلیل اینها چیه؟ چهار دلیل در اینجا وجود دارد برای عدم جواز تقلید از غیر اعلم و وجوب تقلید اعلم. چهار دلیل در اینجا وجود دارد. دلیل اول دلیل صاحب کفایت قبول دارد. سه دلیل دیگر را شیخ فرموده و صاحب کفایت در هر سه مناقشه میکنه. مجموعاً چهار دلیل هست. دلیل اول دلیل خود صاحب کفایت و این را می پذیرد. سه دلیل دیگر که شیخ اقامه فرموده است هر ستا را جناب صاحب کفایه مناقشه می فرموده. خب بریم سراغ دلیل اصلا، دلیل خود صاحب کفایه. دلیل صاحب کفایه اصالت الاشتغال است، تمسک می کند به اصالت الاشتغال. توضیح داریم. صاحب کفایه می فرماید اگر ما دو مجتهد داشته باشیم، یکی اعلم باشد و یکی غیر اعلم باشد، اگر ما از اعلم تقلید کنیم قطعا ذمه ما بری می شود. اگر از اعلم تقلید کنیم یقین داریم که بری ذمه می شود. اما اگر از غیر اعلم تقلید کنیم با وجود اعلم شک داریم، آیا بری عزمه می شویم یا بری عزمه نمی شویم. اصالت الاشتغال می گوید اشتغال یقینی یقتضی البراءت یقینی. به عبارت اخرى این اصالت الاشتغال را با یه تعبیر دیگر، به عبارت اخرى در دوران امر بین تقلید اعلم و تقلید غیر اعلم دوران بین تعیین و تخییر است. دوران بین تعیین و تخییر. و در دوران بین تعیین و تخییر وظیفه مکلف چیه؟ احتیاط است. اصالت و اشتغال. چجوری دوران بین تعیین و تخییر است؟ به خاطر این که از دو حال خارج نیست. یا بر ما قطعا تقلید اعلم واجب است و از غیر اعلم تقلید جایز نیست. اگر قول مشهور صحیح باشه این میشه تعیید، یا اینکه نه ما مخیر هستیم بین اعلم و بین غیرم اگر قول غیر مشهور صحیح باشه. بالاخره در واقع و نفس الامر از این دو قول خارج نیست، یا قول مشهور صحیح هست که تعیینن باید فقط از اعلم تقلید کنیم، یا قول غیر مشهور صحیح هست که همیشه از اعلم همیشه از غیره، این همیشه تعیین. پس دوران الامر بین تعیین و تعیین، و در اینجا هست اگر ما به اون طرف تعیین عمل کنیم قصد به براحت ذمه داریم، قد دانیم چه ذمه ما بدی شده، اما اگر بر اساس تخییر عمل بکنیم خب احتمال دارد که تخییر نباشد و چی باشه؟ تعیین باشه. در این صورت اون وقت ذمه انسان بری نشده است، شک در براحت ذمه است که در اینجا چی جاری میشه؟ اصالت اشتغال. صاحب کفایه می فرماید دلیل ما بر لزوم تقلید اعلم چی شد؟ اصالت الاشتغال. هیچ دلیلی هم نداریم که این اصالت الاشتغال را کنار بزنیم، و علی هذا الاساس ما باید از کی تقلید کنیم؟ از اعلم باید تقلید، و تقلید از غیر اعلم جایز نیست. این دلیلی که صاحب کفایه امامه می فرماید و بر این اساس مشی می کنه و وجوب تقلید اعلم را از باب اصالت اشتغال تثبیت می‌فرماید. خب بریم سراغ دلیل‌های بعدی که ادله مرحوم شیخ است. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه بحث تقلید اعلم را در دو کتاب مطرح فرموده. یک کتاب شده سالعی هست در باب اجتهاد و تقلید، سالع مختصری در باب اجتهاد و تقلید. یک کتاب دیگر هم به نام مطارق الانظار تقریرات درس مرحوم شیخ است. یکی از شاگردان شیخ درس خارج مرحوم شیخ را تقریرش را نوشته، اسمش را گذاشته مطارق الانظار. مرحوم شیخ در این دو کتاب توجه فرمودید این مطلب را بیان فرموده. شیخ هم مثل صاحبی که پای تقلید اعلم را واجب می‌داند، واجب است که اعلم تقلید کند، و سه دلیل در اینجا اقامه فرموده. دلیل اول، اولین دلیلی که اقامه فرموده است تمسک به اجماع کرده است. فرموده است ما اجماع داریم بین العلماء من الاول الى زماننا هذا بر این که همه گفتن تقلید اعلم چیه؟ واجب است. خب اجماع هم که یکی از ادله اربعه است، پس بنابراین تقلید اعلم واجب میشه. صاحب کفایه در این اجماع مناقشه میکنه، میفرماید این اجماعی که شما فرمودی یا اجماع محسن را میگویی یا اجماع منقول، چون اجماع یا اجماع محسن است یا منقول است، هر کدامش باشه قابل قبول است. اما اگر منظورتون اجماع محسن است، صاحب کفایه می فرماید خب این اجماع اجماع مدرکی. چرا؟ به خاطر این می فرماید به خاطر این که ما احتمال قدیمی داریم کسانی که قائل شده هم به تقلید اعلم دلیلشون همون اصالت و اشتغال هم. همین دوران بین تعلیم و تخییر هم. احتمال قدیمی داریم که مدرک اینها این هست. اگر قدیم همشون لااقل اکثریتشون قابل به این معنا هستن، یعنی تقلید اعلم را از باب چی لازم می دانن؟ اصالت و اشتغال. به خاطر اصالت و اشتغال، به خاطر دوران بین تعیین و تخییر. میگن آقا اگر ما از اعلم تقلید کردیم یقین به براحت ذمه داریم، فعلا آزا چون این اجماع اجماع مدرکی هست فلیدا اجماع محصلش ارزشی نداره. و اما اگر مرادتون از اجماع بار منقوله، این که دو تا اشکال دارد. اشکال اول جمعی مدرکی بودن گفتیم، اشکال دوم اینه که میفرماید ما اصلا اجماع منقول را قبول نداریم. اجماع من در بحث اجماع صاحبی کفایه قائل شد که اجماع منقول حجت نیست. اجماع اگر محصل باشه با چقدر شرایطی ممکن است حجت بشه،
ولی اجماع منقول حجت نیست. فعلا آزل اساس این دلیلی که شیخ فرموده اند دلیل اولشون قابل قبول نیست. و اما دلیل دوم، دلیل دوم مرحوم شیخ تمسک به روایات است. شیخ فرموده از روایات استفاده می شود اندن تعارض الاعلن و غیر الاعلن یقدم الاعلن. از روایات استفاده می شود وقتی که فتوای اعلم با غیر اعلم تعارض کرد، ما باید اعلم را مقدم بر غیر اعلم بود. خب از کجا دو تا روایت را بیان فرمود؟ روایت اولا فرموده از مقبوله عمر بن حنزله. در مقبوله عمر بن حنزله که متنش را چند بار تالا براتون خوندیم، دوباره اشاره می کنم که تو ذهنتون بیاد. عمر ابن حنزله خدمت حضرت عرض می کنند دو نفر از اصحاب ما شیعیان با هم اختلاف کردند، در ارضی یا در چیز دیگری با هم اختلاف کردند. اینها مراجعه بکنند به قاضی های اهل سنت. امام فرمود نه خیر، حق ندارد، حق ندارد که به قاضی اهل سنت مراجعه کنند. شیعیان حق ندارند به اونها مراجعه کنند، در منازعاتشون و مرافعاتشون نماید به اونها مراجعه کنند. اگر مراجعه بکنند و اون قاضی اهل سنت به نفع هر کسی حکم بکنند، اون کسی که اون مال را میگیرد این مال بر او حرام است، به خاطر اینکه خدا در قرآن فرمود الم تر الی الذین بله یریدون ان یتها یریدون ان یتها کمو الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. اینها میخواهند تحاکم معنای همون فصل خصوصی یریدون ان یتها کمو الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. میخواهند حکومت و قضاوت را پیش کی ببرند؟ طاغوت ببرند، در حالی که امر شده اند که به طاغوت چه بشوند؟ کافر بشوند. امام فرمود منظور از طاغوت یعنی هر کسی که از طرف امام منصور معصوم جعل نشده و معصوم شد. هر کسی که از طرف امام معصوم اذن و اجازه ندارد اگر متصدی امور قضاوت بشود این چی میشه؟ طاغوت میشه. و علمای اهل سنت و قضات اهل سنت از طرف امام نزد نشدن، بنابراین اینها چی هستن؟ طاغوت هستن، هم ندارد شیعه. عمر ابن حنزله بعدش که خب آفت شکار کنن اینها، وقتی که دو نفر شیعه با هم دعوا میشه بالاخره قاضی باید نزاع اینا را حل کنه. شما که میگید به اهل سنت مراجعه نکنن پس چه کنن؟ حضرت فرمون ینظران از اینجا هست، ینظران الامن کانه یا بله یعرف شیئا من حلالنا و حرامنا و نظر فی احکامنا و نظر فی احکامنا. حضرت فرمود مراجعه می کنند به اون عالمانی که از شیعه هستن، حلال و حرام ما را می دانند، در احکام ما نظر کرده اند. حضرت فرمود فإنی جعلته حاکما، من این را چی قرار دادم؟ حاکم قرار دادم. خب پس دیگه از این به بعد وظیفه شیعیان این شد که به کی باید مراجعه کنن؟ قاضی‌های شیعه. خب عمر ابن حنزله ادامه داد، خب اگر فرض کنید این شخص یک نفر را به عنوان قاضی قبول داره، شخص دیگر هم یک نفری را به عنوان قاضی قبول داره، این قاضی‌ها در قضیه اینها قضاوت کردن و قضاوتشون با هم مخالف درآمد، بود این به نفع این، این دیگری به نفع این، خب اینجا چه کار کنه؟ حالا یه وقت اینها با هم دیگه توافق میکنن، یه وقت با هم توافق، اگه توافق نکردن بین این دو تا قاضی تعارض شد اینجا باید چه کار کنید؟ آقا اینجا فرمود الحکم ما حکم بهی افقههما و اعدلهما و اصدقهما فی الحدیث. کلمه اول الحکم ما حکم بهی افقههما، افقه یعنی اعلم، افقه یعنی کسی که اعلم است. امام علیه السلام در مقبوله فرمود دو تا قاضی وقتی که نظرشون با هم مخالف شد شما باید قول چی را قبول کنید؟ اقفهرا دیگه. اقفه یعنی چی؟ یعنی اعلمه در فقاهت دیگه، اون اعلمی که ما میگیم حالا اونجا امام فرموده اقفه. پس این یه روایت. روایت دوم نامه امیر المؤمنین است به مالک اشتر، همون عهدنامه معروف. مولا امیر المؤمنین در اون عهدنامه به مالک اشتر فرمون اختر لِل حکم بین الناس افضل رعیتک، افضل اختر لِل حکم بین الناس، یعنی انتخاب کن برای قضاوت بین مردم افضل رعیتک که در مردم از همه چی باشد اعلم باشد، افضل یعنی اعلم باشد. اختر لِل حکم بین الناس افضل رعیت، این کلمه افضل شیخ فرموده از اینجا به معنای چیه؟ اعلم. افضل رعیت یعنی اعلم رعیت، اون کسی که در بین مردم از همه فضلش بیشتره، یعنی از همه چیه؟ علمش بیشتره. پس افضل مساویش ما چی؟ اعلم. در مقبول امام فرمود چی؟ افقه. افقه هم مساویش ما چی؟ اعلم. فعلا آزا از این دو روایت استفاده می شود که ما بایستی اندت تعارض نظر چی را بگیریم؟ اعلم را باید. اینم دلیل دوم مرحوم شد. صاحب کتاب اینجا هم مناقشه می فرماید، می فرماید این دلیل دوم هم قابل قبولی. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه هم مقبوله و هم نامه امیر المؤمنین هر دو مربوط به مقام قضاوت است. بحث ما در مقام فتواست نه در مقام قضاوت. مقبوله مربوط به قضاوت می شود. به فرمانی عهدنامه مالک اشتر هم مربوط به چی می شود؟ قضاوت می شود. بحث ما الان بحث فتوا هست. توجه فرمودیم فعلاها بل اساس این دو تا روایت اجنبی از ما نهنادی می شود. چرا؟ چون بحث ما مربوط به فتواست، این دو روایت مربوط به باب چیه؟ قضاوت. این قول صاحب کفای این قول را نگفته، من میگم که قشنگ دیگه مطلب براتون روشن میشه. این قول لا فرق بین الفتوا و القضا، فرقی دیگه نیست بین قضاوت و فتوا. اگر در قضاوت رجوع به اعلم واجبه، در فتوا همین فرقی بین این دو مقام نیست که شما میگید مقام ما مقام فتوا هست و این دو روایت مربوط به مقام قضاوت است. لا فرق است. پس اگر در قضاوت رجوع به اعلم واجب است، در فتوا هم چیه؟ همین. قلت و صاحبی که فایلی فرمخه فرق است بین مقام فتوا و مقام قضاوت. چه فرقی هست؟ بس خاطر این چه؟ در مقام قضا باید حتما نزاع حل بشه و نزاع وقتی حل میشه که ما به یکی از این دو تا قاضی مراجعه کنیم و چون یکی اعلمه پس باید به همون اعلم مراجعه کنم. ولی در مقام فتوا که نزاعی نیست، من هم میتونم از اعلم تحلیل کنم هم میتونم از غیر اعلم تحلیل کنم. فعلا هازا مقام قضا فرق میکنه با مقام فتوا. در مقام قضا یک نفر باید حکمش باشه، نمیشه هم اعلم مراجعه کنیم هم غیر اعلم، چون دیگه دعوا حل نمیشه دیگه، چون علم یه نظری داده خیلی علم یه نظری دیگر داده. اینجا قطعا باید رجوع به یکی بشه. چرا؟ چون لازمه قضا فصل خصومته و فصل خصومت وقتی تحقق پیدا می کند که ما یک نفر را انتخاب کنیم. خب ان دارد بین علم و غیر علم، خب قطعا باید بریم سراغ کی؟
علم.
اما در مقام فتوا که خصومتی نیست که طرف می تواند هم به علم مراجعه کنه هم میتواند چیکار کنه به اعلم مراجعه. فعلاها و الاساس این دو روایت مبارکه که مرحوم شیخ بیان فرمود مربوط به مقام قضا میشه و ربطی به مقام فتوا ندارد. نگید این دو تا مثل هم صاحب که باری بر نخیر، این دو تا مثل هم نی. فعلاها و الاساس دلیل دوم مرحوم شیخ هم قابل قبول. بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم مرحوم شیخ برای وجود تقلید اعلم یک قیاس اقترانی، قیاس اقترانی شکل اول این راقیاتش را برای رو بگیم صغرا و کبرا نتیجه چه مرمون شیخ گرفتن. این قیاس به این کیفیت شیخ فرموده است که قول الاعلم، قول الاعلم اقرب الى الواقع، این صغرا، و کل اقرب الى الواقع یجب الاخذ به، و کل اقرب الى الواقع یجب الاخذ به. نتیجه چی میشه؟ قول الاعلم یجب الاخذ به. تکرار میکنم صغرا کبرا رو دقت کنید، قول الاعلم اقرب الى الواقع، این صغرا، کبرا، کل اقرب الى الواقع یجب الاخذ به. نتیجه می شود فقول الاعلم یجب الاخذ به، واجب است که ما اخذ به قول اعلم بود. خب حالا استدلالش صغرا کبرا شو توضیح بدید. شیخ فرموده شکی نیست لحظی که اعلم با غیر اعلم تعارض می کند قول اعلم به واقع نزدیکتر. چرا؟ چون این اعلم دیگه کسی که علمش بیشتره سخن و نظریه او به واقع چیه؟ نزدیکتر. چه صغرا روشن. و اما کبرا، کبرا این است که در باب امارات می دانی فتوای مشهر از باب اماره، در باب اماره هر امارهی که اقرب الى الواقع باشه اخذ به او واجبه. دو تا اماره داریم، یک امارهی قریب به واقع است، یک امارهی اقرب الى الواقع است. خب در باب امارات چون بخش کاشفیته، اونی که اقرب الى الواقع است کشف او از واقع چیه؟ بیشتر و قوی تره. فلذا یجب الاخذ به، واجب است که ما به او اخذ بکنیم. نتیجه این میشه پس واجب است که ما به چی اخذ کنیم؟ قوله اعلم که اقرب الى الواقع می شود. این هم استدلال سوم مرحوم شیخ است. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف در این استدلال هم مناقشه می کند، هم در صغرای قیاس و هم در کبرا. اما صغرا، بریم سراغ در صغرای قیاس. می فرماید شما گفتید قول اعلم اقرب الى الواقع، صاحب کفایه میفرد نه خیلی کلیت نداره. این صغرایی که شما گفتید همیشه نیست که قول اعلم اقرب الى الواقع باشه. چرا؟ خوب دقت کنید، میفرماید به خاطر اینکه ممکن است قول غیر اعلم، اون فتوای غیر اعلم موافق باشد با یک فقیهی که اعلم بوده از نسبت به این اعلم و قبلا از دنیا رفته. تکرار میکنم خوب دقت کنید، الان یک شخص اعلمی است و یک غیر اعلم، اینها در یک زمان با هم زندگی میکنن، فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم چیه؟ مخالف است. ولی امکان دارد این غیر اعلم فتوایش مطابق باشد با یک مجتهدی که قبلا بوده و از این آقای اعلم چی بوده؟ اعلم بوده. و از رو فرمودیم مثلا میگم ما من با مثال میخوام از کنیم، فرض کنید در زمان ما یه مجتهد اعلم را با یه غیر اعلم در نظر بگیریم، حالا این اعلم غیر اعلم فتواش با این اعلم فعلی مخالف است، ولی مثلا فتوای او موافق با فتوای شیخ انصاری یا میرزای شیرازی که از این اعلم فعلی چیه؟ اعلمه. فعلا هازا قوله، قول غیر اعلم الان میشود چی؟ اقرب الى الواقع، چون مفروضون است که اون آقایی که از دنیا رفته از این اعلم فعلی اعلمه، این فتواش هم که مطابق با اون شده. فعلا هازا شما نمیتونید بگید همیشه فتوای اعلم اقرب الى الواقع. چرا؟ چون ممکنه این غیر اعلم فتوایش مطابق باشد با یه اعلمی که از این آقای اعلم اعلمه و چی هم هست از دنیا رفته، فتوای این الان موافق با اون میشود. فعلاهازا این آقای غیر اعلم فتوایش در واقع تأیید میشود با کدام؟ اعلم حی یا اعلم میت؟ معافری. این غیر اعلم فتوایش مؤید میشود به اون اعلم چی؟ میتی که از دنیا رفته. فعلا آزا این صغرای شما کلیت نداره که ما بگیم همیشه فتوای اعلم چیه؟ اقرب است. توی همچی فرضی هم قابل قبول هم این قول. حالا صاحب چی کاری این قول داره؟ این قول می فرماید اگر کسی بگوید منظور شیخ که فرمود فتوای اعلم اقرب الواقع است، یعنی اقرب با قطع نظر از تعیین، اقرب فی نفسه، نه اینکه با یه معین بیرونی. اقربیتی که مرحوم شیخ میگه اقربیت فی نفسه هست. شما الان گفتید غیر اعلم فتوایش از اعلم اقرب میشه، ولی این اقربیت فی حد ذاته نبود، با اون اعلمی که از دنیا رفته اقربیت را ثابت کرده. فعلازا اشکال شما به شیخ وارد نمی شود. تکرار میکنم بپرسونید، مستشکل به صاحبه که با این در اشکال میکنه، میگه شما گفتید ممکن است فتوای غیر اعلم اقرب الواقع باشد از فتوای اعلم. اقربیت را چجوری درست کردید؟ با تأیید اون مجتهد اعلمی که از دنیا رفته. اینجا اقربیت درست شد، اما نه اقربیت فی حد ذاته، بلکه اقربیت به تأیید غیر، یعنی با تأیید اون اعلمی که از دنیا رفته. نظر مرحوم شیخ که فرمود فتوای اعلم اقربه، اقربیت فی حد ذاته، یعنی با قطع نظر از فتوای دیگر. دو تا فتوا بیشتر نباشه، یک فتوا فتوای اعلم باشه، یک فتوا هم فتوای چیه؟ غیر اعلم. کدوم فی حد ذاته اقرب الواقع؟ فتوای اعلم. شما میگید نه، اون غیر اعلم ممکنه به واسطه یه اعلمی که از دنیا رفته فتواش با اون موافق بوده، از اون جهت تعیید میشه. درسته اینجا اقربیت داره، اما این اقربیت فی حد ذاته نیست. منظور مرحوم شیخ اقربیت، اقربیت فی حد ذاته و فی نفسه هست، نه اقربیت با تأیید یک قرینه خارجیه از بیرون بخواهیم اقربیت این را ثابت کنیم. القول قدر صاحب کفایه جواب میده. صاحب کفایه میفرماید در باب امارات اون چیزی که ما لازم داریم اقربیت است، اما از این که فی حد نفسه باشد یا به تأیید غیر باشد. ما اونی که در باب امارات لازم داریم، در کبرا نگفتیم هر چیزی که اقرب است اخذ به او واجب است؟ این اقربیتی که تو کبرا گفتی اقربیت مطلقه است، یعنی اهم از این که فی حد نفسه باشد یا به تأیید قرینه خارجیه باشد. در باب امارات ما تابع اقربیت هستیم. حالا این اقربیت چجوری درست میشه دیگه برای ما مهم نیست، لازم نیست که اصلا فی حد ذاته باشه. چی گفتم دیگه؟ ما در باب امارات بگیم هر اماره ای که اقرب الواقع باشد این را بهش اقربیت، حالا اقربیت فی حد ذاته باشد یا به تأیید غیر باشد، این برای ما مهم نیست. اونی که در باب امارات مهمه کاشفیت است، اقربیت است. این اقربیت از کجا آمد؟ از هر کجا میخواد بیاد، به واسطه صفات راوی باشد، به واسطه تأیید کتاب الله باشد، مخالفت با اهل سنت باشد، همین مرجحاتی که گفتیم دیگه. فهم نمیکنه که مرجح داخلی باشد یا مرجح خارجی باشد. در باب امارات ما کاشفیت را میخواهیم، در باب کاشفیت هم اقربیت را میخواهیم، بلا فرق بین این که این اقربیت از داخل شیء باشد یا از خارج او تأیید شده باشد، اون برای ما دیگه مهم نیست. ما در باب امارات دنبال داخل و خارج نیستیم، باید به اماره ای عمل کنیم که این اماره اقرب و علل باشد. حالا این اقربیت فی حد ذاته باشد با این اقربیت من ناحیت غیر باشد، خب باشد برای ما مهم نیست. فعلا آول اساس پس بنابراین این اشکال در صغرای قیاس مرحوم شیخ و عمل کبرا. کبرایی دقت کنید، کبرای این قیاس این بود، شیخ فرمود کلو اقرب الواقع یجب الاخذ. خوب دقت کنید، از این کبرای مرحوم شیخ این استفاده می شود که ملاک در باب حجیت امارات اقربیت الواقع است، و هر اماره ای که اقرب شد اخذ به او واجب. این دقت به فرمانی ها، از این کبرای مرحوم شیخ این استفاده میشه. این نکته رو براتون گفتم که ببینید اشهاد صاحب کفایی به کجا میخوره. از این کبرای مرحوم شیخ اینطور استفاده میشه در باب امارات ملاک اخذ به امارات چیه؟ اقربیت الی واجب. این نظر مرحوم شیخ نیست. خب حالا مناقشه صاحب کفایی، صاحب کفایه می فرماید در باب حجیت امارات، حجیت امارات دو قسم است. یک بار حجیت اماره تعبدی یعنی به جعل شارع است و یک بار حجیت اماره بر اساس حکم عقل است، یعنی حجیتش رو از عقل می‌فهمیم. پس در باب حجیت امارات دو قسم است. یک بار حجیت اماره تعبدیه، یعنی عقل به اونجا راهی نداره. یک بعد حجیت اماره از باب چیه؟ عقل. صاحب کفایی باید اگر حجیت اماره از باب عقل باشد قطعا ملاق حجیت اقربیت داره و هر شیء تمام است. هر چیزی که اقرب باشد یجب العقل داره. اگر حجیت در باب اماره به حکم عقل باشد، عقل در باب اماره کاشفیت و اقربیت را ملاق میداند و حرف مرحوم شیخ اینجا تمام است. می فرماید هم اگر حجیت امارات از باب تعبد شرعی باشد، به حکم عقل نباشد، از باب تعبد شرعی باشد، صاحب کفایه باشد از کجا که منات حجیت اقربیت الی واقع باشد؟ ما که خبر از مصالح پشت پرده ندارد، نمیدونیم شارع این اماره را چرا حجت کرده. مفروضان است که حکم عقل صادر تر کنید. اگر حجیت اماره فرض ما این است که تعبدیه، شیخ هم از همین باب قبول دارد، حجیت امارات را عقلی نمیداند، تعبدی میداند. صاحب کفایی هم همینطور تعبدی میداند. میفرماید اگر حجیت امارات عقلی باشد قطعا ملاکش همون اقربیت الی واقع است. اما اگر حجیت اماره از باب چی باشد؟ تعبد شرعی باشد. اگر از باب تعبد شرعی باشد، میفرماید ما از کجا بفهمیم که ملاک حجیت اماره اقربیت الی واقع؟ زن داریم، زن و گمان داریم، اما یقین نداریم، نمیدانیم که قطعا ملاکش این میشه. فعلا آزان نمیدونیم بگیم کل و اقرب الی واقع یجب العقل رو بگیم. اگر در واقع حجیت اماره غالب تعبدیم، ما چه میدونیم شارع چرا این را معتبر کرده؟ چون به حکم عقل که نیست. اگه به حکم عقل باشه میفهمیم، اما اگر به حکم شرع باشد، ما یعنی نداریم که مصلحت در حجیت اماره حتما اقربیت الی شاید یه مصلحت دیگری در نظر شاره، یک مصلحت دیگری در نظر شاره. از کجا که اقربیت الی واقع بود؟ توجه فرمودی؟ چرا؟ چون احکام شرعی ما به مصالح و مفاسد و احاطه، البته گمان داریم که اقربیت باشه، یعنی زن که به دست نمیخوره که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. فعلا هذا الاساس کبرای استدلال مرحوم شیخ هم اشکال میکند. کل اقرب الی الواقعی اجل اخذ به اشکالات این است که از شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه سوال میکنیم که ای استاد عزیز و بزرگوار، نظر شما در باب حجیت امارات چیه؟ به ملاک عقل است یا تعبدیه؟ شیخ چی میداند؟ میگیم خب وقتی تعبدی شد از کجا شما میگید ملاک اقربیت الی الواقع است؟ شاید یه ملاک دیگری باشه، احتمالش هم هست اقربیت باشه، ولی ما نمیدونیم قطعا همینه و کبرا نمیتونیم درست کنیم. بله، اگر ما در باب حجیت امارات، اماره را حجیتش را از باب چی درست کردیم؟ عقل درست کردیم. خب اگر عقلی باشه که صد درصد همین، چون در باب امارات عقل ملاک را کاشفیت میداند، اقربیت الی الواقع میداند. خب اینجا میگیم کل اقرب الی الواقع یجب الاخذ به. اما وقتی که ملاکش تعبده و مفروضان است که ما از مصالح خفی اطلاع نداریم، از کجا بگیم ملاک حجیت امارات اقربیت الی الواقع؟ فعلا هذا این کبرای استدلال مرحوم شیخ هم درش مناقشه می شود. تلخ خصم جمعی ما ذکرنا این که ادله ای که مرحوم شیخ اقام فرمون برای وجوب تقلید اعلم، کلها قابلت للمناقشه، همه اینها قابل مناقشه است، فقط باقی میماند همون دلیلی که صاحب شفای اقام کرد از باب اصالت الاشتغال و دوران رند بین تعمیم و از این راه فقط می شود تقلید اعلم را ثابت کرد. تقلید اعلم واجب است و اما اون سه دلیلی که مرحوم شیخ بیان فرموده است قابل قبول نیست. خب اینجا هم بحث تقلید اعلم تمام میشه، میماند بحث تقلید ملیه که بحث مهم. بله چیکار کنیم؟ حالا یه روزم بیشتر تون میگه چه اشکالی داره، مانعی داره؟ اتفاقا اگه نمیشه، من فکرشو کردم بحثش مفصله، بحث تقلید ملیه خیلی هم تفصیل پیچ هم داره، ما منم خودم نظرم همین بود که اگر بشه، ولی وقتی که حساب کردن نمیشه، یعنی خیلی فشار میاد به دوستان از دیگر، البته برای من مشکل چندانی نداره، ولی برای دوستان
فشار نداره.
بله، اون وقت یه حسن دیگری دارن، اگر انشاءالله عمری باشه و روز دوشنبه هم درس را بخوانیم و تمام بشه، اون وقت دیگه ختام همه میشه و روز دوشنبه روز تولد حضرت شواب و تولد حضرت ما حضی ندار شیرینی میخوانیم شیرینی میدید، ولی شما باید شیرینی دارید شیرینی ختامی را تمام کردید، چرا من شیرینی دارید؟ ما حضی نداریم، ما حضی نداریم، نهایت سعادت اینه، ولی معمولا شاگردی که کتاب را تمام میکنه به واسطه این که بالاخره کتاب را تمام کرده شیرینی میده، ما که چیزی را تمام نکردیم توجه برمون اونم حرفی از پولش نترسید، شما کارش را انجام بدید، پولش مشکلی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد استدل در بالمنع، استدلال شده است للمنع، من یعنی منع از تقلید غیر اعلم، من یعنی منع از تقلید غیر اعلم و حرمت تقلید غیر اعلم و قد استدل در صفحه 439 کتاب شما و قد استدل در للمنع ایزن به وجوه مستدل کی بود؟ مرحوم شیخ بود. عنایت کنید دلیل صاحب کفایی صفحه برگردید عقب، من دلیل صاحب کفایی ازشون تون بدم با اون کتاب ها، با کتاب ما کتاب 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 بیان بالای صفحه حتی به حضور شما که برد و هوبل اقوا، هوبل اقوا رو پیدا کردی؟ آفرین. و هوبل اقوا للعقل و عدم دلیل، نه این دلیل صاحب کفایی بیان و خب بله اقوا همین صفحه 439 خط دوم و خب بله اقوا، خب یعنی همین نظر مشهور که چی بود؟ بله تقلید، وجوب تقلید اعلم، این اقوا هست للعقل و همون اصالت و اشتغال دوران هم به این تغییر و عدم دلیل علی خلاف این دلیل صاحب کفایه است. بعد بفرماید استدل للمن ایزن به وجوه هم که اینا رو مناقشه می کنه، این ستا دلیل مرحوم شیخ هست. احد ها نقل الاجماع على تعین تقلید العقل، دلیل اول اجماع، دلیل دوم روایات، ثانی ها الاخبار و دالت على ترجیحه، یعنی ترجیح افضل مع المعارضه، در صورت که معارضه بشه بین افضل و غیر افضل، کما فی المقبولته و غیرها، مقبوله و غیر مقبوله در باب اخبار علاجیه، او الاختیاره اخباری که دلالت میکند بر انتخاب کردن اون افضل للحکم بین الناس برای قضاوت بین مردم، کما دلدر علیه یعنی بر این اختیار المنقول عن امیر المؤمنین، عهدنامه مالک اشعث امیر المؤمنین در اون عهدنامه فرمود اختر للحکم بین الناس افضل رعیته، انتخاب کن برای قضاوت بین مردم افضل یعنی اعلم، افضل رعیتک یعنی اعلن رعیتک، اونو باید انتخاب بکنی. خب از این هم فهمیده میشه که با وجود افضل دیگه نوبت به غیر افضل نمیرسه. حضرت فهمید مردم بله دیگه
مردم باید افضل مردم
دستن اونی که از همه اعلم، افضل رعیتک یعنی در اون توده مردم و در اون جمعیت هر کی از همه علمش بیشتره ده. فالسها دلیل سوم مرحوم شیخ یه قیاس عقلیه ها فرموده است ان قول الافضل اقرب من غیره جزما، قول افضل نزدیکتر است به واقع من غیره یعنی غیر افضل جزما، این صغرا حالا کبرا، فیجب الاخذ بهی عند المعارضه، واجب است اخذ کردن بهی یعنی به اون قول افضل عند المعارضه، اخذن عقل میگه وقتی که تعارض بین اقرب و غیر اقرب باید چی رو اخذ بکنیم؟ اون چی رو اخذ بکنیم؟ اقرب رو ببینیم. دقت کنید من یک تشریح الان اینجا بکنم، ببینید از شما میخوام بپرسم ببینید شما چی میگید، الان صغرا و کبرا رو اینجا درستش کنید، ان قول الاخذ اقرب من غیره، این الان میشه چی؟ چی میشه؟
کبرا
دیگه چرا کبرا؟ قول العقزله اقرب من حیله این جزمه کب این صغرا کبرا افتاده کبرا ساقته ها این یجب العقل کبرا نیست من اشتباه گفتم این نتیجه هست این نتیجه ایجاده کبرا اینه و کل اقرب الى الواقع یجب العقل بهی فیجب العقل به قول قول اعدن این فیجب و این نتیجه هست این کبرا نیست ها توجه فهمیدید یادتون هست تو المنطق اون قیاسی که کبراش حذف شده بود اسمش چی بود؟ نه قیاسی که کبرایی بود قیاسی که کبرایی او حذف شده بود قیاس مزمر بشی بودن توجه فرمیدی قیاسی که کبرایی چون گاهی از اوقات در قیاس صغرا حذف میشه گاهی از اوقات کبرا حذف میشه اون قیاسی که کبرایی او حذف شده این قیاس هم میگن قیاس مزمر قیاس مزمر اون قیاسی که کبرایی او مقدره در حالت اضمار هست خب پس این فیجب اینو میخواستم بگم من اشتباه کردم گفتم این کبرا هست این نتیجه است این کبرا نیست کبرا محضوم به فیجب الاخذو بهی یعنی به اون قول اصلا این در محاضره عقل هست خب بنایم تا ضعف ها مخفی نباشد بر شما ضعف این وجود این وجودی که شد فرمیده است اینا همه ضعیف هست اما الاول اول چی بود؟ اجماع منظور از اول همون اجماع اما الاول چه اجماع از گفتیم یا محصل است یا منقول محصل که باشد مدرکیه منقول هم که باشد که هم مدرکیه و هم منقول اصلا حجت اما الاول فلقوت احتمال ان یکون وجه القول به تعیین تعیین یعنی تعیین اعلم وجه قول به این که اعلم متعین است وجه قول للکل یعنی برای تمام فقها از این جل یا اکثریت دلیلشون چیه؟ قبل دلیل اونا همین اصالت و اشتغاله یعنی از باب دوران بین تعیین و تخییر دلیلشون اینه پس اجماع ما میشود اجماع فلا مجال لتحصیل اجماع پس دیگه راهی نیست برای تحصیل اجماع معذر بالاتفاق اگر ما دست پیدا کنیم به اتفاق همه یعنی ولو همه هم اتفاق نظر داشته باشن اما چون دلیلشون مشخصه اجماع میشود اجماع خب حالا که اینطور شد این مال اجماع محصل فیکون و نقده و موهونه خب وقتی که محصلش مدرکی شد پس نقل اجماع هم چی میشود؟ موهون میشود؟ مع عدم حجیت نقل اشکال دوم علاوه بر این که اصلا اجماع منقول حجت نیست ولو مع عدم بهنه ولو این که اجماع موهون هم نبود یعنی حتی اگه مدرکی هم نبود حالا که مدرکیه حالا اگر مدرکی نبود و اجماع ما سست هم نبود باز هم اجماع منقول حجت نیست علاما ذکرنا در وقت امارات که اونجا صاحب کفایه نظر خودشون فرمودن که اجماع منقول حجت هست یا حجت نیست این دلیل است و اما ثانی دلیل دوم روایات می فرموید که اشکال چی بود گفتیم روایات مربوط به مقام قضا هست بحث ما مربوط به مقام قضا فلأن ترجیح مع المعارضه فی مقام الحکومه اگر ما ترجیح دادیم یعنی قول اعلم را مع المعارضه در مقام قضاوت لعجل رفع الخصومه این ترجیح هم به خاطر اینکه خصومت برداشته بشود الذی اونچنان خصومتی که لا تکاد و ترتفع اون خصومت الا بهی یعنی مگر اون ترجیح چون شما تا ترجیح ندید رفع خصومت نمیشه که میره سراغ اون قاضی این هم میگه سراغ این قاضی بالاخره قطعا باید این کسی را چکار کنی شما ترجیح دید پس این ترجیح اعلم در مقام قضاوت لا یستلزم و ترجیح فی مقام الفتوا مستلزم ترجیح در مقام فتوا کمال آقای و اما ساله دلیل سوم چی بود؟ قیاس آفرین قیاس اقترانی به صورت شکل اول صغرایی داشت و کبرایی اما ساله فممنوع بخونید ممنوع صغرن و کبرن. اما صغرا، صغرا چی بود؟ این که فتوای اعلم اقرب علل واقع سآلی که باید مفرمخه فلعجل اما فتوا غیر الاخزن و ما یکون و اقرب من فتواه، یعنی از فتوای اقزن چرا لموافقت اون غیر اقزن لفتوا من هو اقزن و من هو یعنی من الاخزن موافقت داشته باشد فتوای اون غیر اقزن با فتوای اون آقایی که افضل است من هو یعنی از این افضل ممن ما از اون کسانی که از دنیا رفته. یه اعلم هی داریم یه اعلم چی داریم مگیر این غیر اعلم فتوایش با این اعلم هی مخالفه اما با اون اعلم مگیر موافقه. خب پس بنابراین چون اون اعلم از این اعلمه بس اون قولش چی میشه اقرب الان اون وقت این آقای غیر اعلم چون فتواش با او متواقع پس این غیر اعلم فتواش از اعلم چی میشه؟ اقرب الان واقع میشه
چی؟
چی؟ چی؟
بله
ولی دلیل نمیشه که اون غیر اعلم همیشه فتواش اقرب نباشه میدونم اقربیت علم اطلاق من دیگه یعنی شما در اینجا نمیدونید بگید همیشه دو اعلم با غیر اعلم که تعارض کرد این اعلم فتوایش اقربه چون ممکنه از این اعلم یه اعلم دیگری باشه وقت این با اون فتوایش موافقه میشه. خب حالا اگر کسی اشکال بکنه که شما اینجا غیر اعلم را فتوایش را اقربیتش را درست کردید اما اقربیت فی حد نفسه یا اقربیت تأیید غیر به تأییده غیر را درست کردیم و این به در نمیخورد. میگه سال چه ما خواهد جواب بده ولا یسقا اسقا به معنای گوش دادن است گوش داده نمیشود این توجه نمیشود الا به این اشکال اگر کسی اشکال کند که ان فتوى الافضل اقرب و فی نفسه اعلم و غیر اعلم خود این اعلم فتوایش چیه؟ اقرب فی حد ذاته غیر اعلم و شما الان اقربیتش رو درست کردی اما فی حد نفسه نبود با اون معید بیرونی بود بفرماید لا یسقا ما به این گوش نمیدیم چرا فإنه لا سلم انه کذلک اگر بپذیریم که فتوای افضل اقرب فی حد ذاته هست الا انه الا این که این اقرب فی نفسه لیس به صغرا لمدعی عقلا من الکبرا اقرب فی نفسه صغرای برای اون کبرا نیست چرا؟ چون کبرا چی میگفت؟ میگفت کل اقرب الالواقع یجب الاخذ این کبرا کدوم اقرب را میگفت؟ اقرب فی حد نفسه یا مطلق را میگفت در کبرا کل اقرب الالواقع یجب الاخذ به عقل که میگوید شما باید اون اقرب عقل بکنی کدام اقرب را میگه اقرب فی نفسه یا مطلقا مطلقا میگه برای عقل مهم نیست عقل که شما از هر راهی اقربیت را درست کردی مسئله تمام است فعلا غازا ولو فتوای اعلم اقرب فی حد نفسه هست اما کبرای ما نرفته روی اقرب فی حد نفسه کبرای ما اون حد وسطش چیه؟ اقربیت مطلقه است یعنی چه بی نفسه باشد چه به تأیید چون برای عقل فرق نمی کنه عقل میگه در باب امارات هر کی اقرب الی الواقع اونو عقل کن حالا این اقربیت از کجا به دست آورده بی حد نفسه بفرمایید یا به تأیید غیره برای عقل میگه این مهم الا انه انه یعنی اقرب فی نفسه لیس به صغرا لمدعی عقلا من الکبرا با اون چیزی که ادعا شده است از کبرا که به حکم عقل است چرا؟ چرا صغرای این کبرا نیست؟ بداهت ان العقل لا یرا تفاوتا بین ان یکون الاقربیت فی الاماره لنفسها او لعجل موافقت اون اماره لامارت اخرى کما لا یرا حد وسط حد وسط ما چی بود؟ کل اقرب الی الواقع یجب الاخذ به عقل است این اقرب اقربیت چیه؟ اقربیت فی نفسه یا اقربیت مطلقا؟ مطلقا هست مطلقا هست چی که اقرب الالباقی حالا این اقربیت رو از کجا به دست آورد؟ از هم کجا میخواد به دست بیاد هر چیزی که از باب الواقع در باب امارات امر به شما باید اون را امر بکنید. و عمل کبرا، کبرای شیخ چی بود؟ کل اقرب الواقع یجب الاخذ. از این حرف شیخ فهمیده میشه که ایشون منات و حجیت امارات را چی میدوند؟ اقربیت الواقع. صاحب کفایه اشکالش اینه بشه که این با مبنای شما جودن، اگر شما در باب امارات حجیت امارات را از باب تعبد میدانید دیگه نمیتونید ملاکش را مشخص کنید، چون امور تعبدی ملاکش به دست ما نیست. بله اگر حجیت اماره از باب عقل باشه خب قطعا همون ملاکش چی میشود؟ اقربیت الان واقع میشود. و اما الکبرا فلان ملاک حجیت قول الغیب، تعبد کلمه را دقت کنید، ملاک حجیت قول الغیب تعبدن ولو علا نحو طریقیت، ملاک حجیت قول غیر یعنی همون مجتهد از باب تعبد، چون این رو ما از باب تعبد حجیت حجت میدانیم، ولو بر نحو طریقیت باشد یعنی سببیت باشه، این ملاک لم یعلم انه، یعنی این ملاک القرب من الواقع، ما نمیدانیم که ملاک اقربیت الواقع است. چرا؟ چرا نمیدانیم؟ چون حجیتش چیه؟ حجیتش چیه؟ ما در حجیت تعبدی چه میدونیم ملاک شارع چیه؟ فلعله، یعنی لعل ملاک، فلعله اون ملاک یکونو ما، یعنی یه ملاکی که ووه اون ملاک فل اخذبه و غیره سیان در اخذن و غیر اخذن چی باشد؟ صاحبی باشد. چون ما احکام تعبدی که ما ملاکیش نمیدونیم که چیه. حالا خدا فرمود روزه بگیری 30 روز روزه بگیری، ما چه میدونیم؟ چرا 20 روز نشده؟ چرا 35 روز نشده؟ چه میدانیم چی؟ نماز صبح را دو رکعت بخونم چه میدانیم چی؟ امارات هم اگر حجیتش شما از باب تعبد میدانید چه میدانید شما ملاکش اقربیت الی؟ شاید یه ملاکی دارد که اون ملاک در اعلم و غیر اعلم چی باشه؟ یکی باشه. فلعله یند عد اون ملاک یکون ما هو و فی الافضل و غیره سیان و لم یکن لزیادت القرب فی احدهما، احدهما یعنی افضل و غیر افضل، دخل اصلا. نه بله اگر باب حجیت امارات از باب چی باشه؟ عقل باشه. نعم لو کان تمام الملاک و القرب، اگر تمام الملاک اقربیت باشد، کما اذا کان، ضمیر کانه میخواد به اون قول غیر، کما اذا کان اون قول غیر حجتن به نظر العقل، یعنی حجیتش را از حکم عقل داریم، لتعین الاقرب و تقعن، در اینجا دیگه اقرب متعین می شود قطعا. و الحمد لله و الحمد لله
سلالا حمد
حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد